در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. از بس برای آمدنت دیر می شود، آخر نگاه آینه هم پیر می شود. خواب هزار ساله شبهای انتظار، کی با صدای سبز تو تعبیر می شود. بی تو غریب و شب زدم، پس که یافتا از مشرق نگاه تو تکثیر می شود. لبریزم از تهاجم یک ریز مبهمی، بغضی که سخت بی تو نفسگیر می شود. مولای من به حرمت آلاله ها قسم، بی تو دل از زمین و زمان سیر می شود. صبحی طلوع کن و بزن رنگ تازه ای بر این غروب کهنه که دلگیر می شود. اللهم عجل لولیک الفرج. سلام علیکم و رحمت الله. سلام میگم به همه بیننده های خوبمون. خانم ها و آقایان، خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز ما. آرزو میکنم در هر کجا که هستید انشاءالله تنتون سالم باشه و قلبتون سلیم و باغ ایمانتون آباد آباد. حاجای عالی سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت هست عالی و همه دوستان محترم بیننده سلام و عرض ادب دارم و خدمت شما هست.
سلامت باشید، خیلی خوشحالیم خدمتتون هستیم. خدمت دوستان عزیز باز هم عرض بکنم که از این هفته انشاءالله همونطور که عرض کردیم روزهای یکشنبه خدمت حاجای عالی عزیز هستیم و روزهای سه‌شنبه هم خدمت حاجای حسینی قمی عزیز و مشتاقان مباحث ایشون میتونن بحثایشون روزهای سه‌شنبه دنبال بکنن. در هر صورت خیلی خوشحالیم که خدمتون هستیم. سه‌شنبه گذشته بود که اولین جلسه‌مون رو با حاجای عالی عزیز داشتیم و چشم‌اندازی که ایشون ترسیم کردن و قرار شد که از این به بعد روزهایی که خدمتشون هستیم این مباحث رو بشنویم، یادی از امام عصر عجل الله تعالی فرجه شریف بود. میدونم که خیلی از شما مشتاقین که برنامه امروز رو ببینید و بشنوید. حاجای عالی ما خدمتتون هستیم، سراپا گوشیم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. همینجور که فرمودید به هر حال بحث ما قرار شد که موضوعش یادی از امام عصر علیه السلام باشه و این حداقل چیزی است که تو مباحثمون دنبال می‌کنیم، هرچند که اون حد اکثرش و اون اوج مباحث مربوط به امام زمان علیه السلام و امر ظهور حضرت اون موقعی است که ما به اضطرار به حضرت برسیم. همونجور که در جلسه قبل عرض کردم و حالا یه مقداری هم به نظرم میرسه که تو این جلسه ازش صحبت بکنیم، اون چیزی که کارگشا و راهگشاست و کلید برای رفع به هر حال موانع فرج و ظهور حضرت ولی از علیه السلام رو محقق میکنه، صرفاً علم و اطلاعات ما نسبت به ایشون نیست، حتی صرفاً معرفت‌های قلبی ما نیست. اون چیزی که کارگشا هست اینی که ما دردمند بشیم نسبت به او و مضطر به او بشیم.
گفتن معرفت هم باید در مسیر اون اضطرار باشه.
اونها مقدماته، اونها مقدماته. ولی اونها ما رو میرسونه به این که بفهمیم راه فقط اوه، دارو فقط اوه، راه نجات او هست و غیر از او نیست. بیچاره او و دردمند او بشیم، تنها درمان اوست. اگر ما به همچین نقطه‌ای برسیم، طبق همون آیه‌ای که آیه استرار که در سوره نمل آیه 61 خداوند متعال فرمود، شخص مضطر رو خداوند متعال جوابش رو میده، من یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء، گره ها و گرفتاری ها و مشکلاتش رو برطرف میکنه و یجعلکم خلفاء الارض و شما رو جانشینان در زمین قرار میده. بنابراین اون چیزی که کارگشاست اوست و در غیر این صورت حرکتی در انسان ایجاد نمیشه. صرف علم تنهایی، معرفت تنهایی بدون اون دردمندی، شور و گرمی و حرکت و تلاش رو برای انسان نمیاره. نیازی باید آدم در خودش حس بکنه تا به سمت او بره، حرکت بکنه. شما نگاه بکنید، همونجور که جلسه قبل عرض کردم، شیطان حتی بالاتر از علم شهود داشت، میدید عالم بالا را، اما چون نیازی در خودش نمیدید که خضوع بکنه در مقابل ولی خدا، در مقابل انسان کامل، در مقابل آدم خضوع بکنه، از این جهت خود چون مستغنی میدید رو همون استکباری که داشت، وقتی خداوند متعال امر به سجده کرد، ملائکه رو و شیطان هم در زمره اونها بود. در روایت هستش که شیطان عرض کرد که خدایا من از این سجده معاف بکن، آنچنان عبادتی میکنم تو رو که احدی اونگونه تو رو عبادت نکرده. خداوند متعال فرمود که من احتیاج به عبادت تو ندارم، انما اريد ان اعبد من حيث اريد لا من حيث تريد، من میخوام از اون راهی که من تعیین کردم شما بیایی. راه فقط اینه، بقیهش چاهه. این راهی که من تعیین کردم اینه. و شیطان زیر بار خضوع در مقابل ولی خدا نرفت و لذا رجم شد با وجود شهود عوالم بالا، چون نیازی در خودش ندید، اضطراری به ولی خدا ندید، از این جهت نتونست استفادهی بکنه و بلکه دور شد از مسیر قرب خدا. خب پس بنابراین کارگشا و نقطه کلیدی تمام این مباحث مهدویت و مسئله ظهور، رسیدن به اون اضطرار و دردمندی نسبت به امام زمان علیه السلام هستش. من یه نکته رو خدمتتون عرض بکنم جناب شریعتی، نه فقط اضطرار و نیاز حرکتی رو در ما به سمت او ایجاد میکنه، بلکه هر جا که اضطرار باشه تو هر بعدی از ابعاد دین،
بله،
اضطرار و نیاز ما ببینیم، بدونیم که او چه خلایی رو از ما پر میکنه، چه نیازی از ما رو برطرف میکنه، نسبت به او حرکت بیشتری خواهیم داشت، نسبت به او توجه بیشتری خواهیم داشت. شما نگاه بکنید، مثلا واجباتی که خداوند متعال در دین گذاشته، تمام واجبات بی استثنا نقاط اضطرار ما هستن، یعنی چیزهایی هستن که ما بهشون مضطریم و در مسیر ابدیت به اونها نیاز داریم و هیچ چیزی جای اونها رو پر نمی‌کنه. نه هیچ واجبی جای واجب دیگر رو میگیره و جایگزین اون میشه، نه هیچ چیز دیگری جای واجبی رو میگیره. فرض کنید به عنوان مثال نماز. نماز چیزی است که به حد ضرورت و وجوب رسیده، ما بهش مضطریم. اگر بخوایم شخصیت معنوی خودمون رو بسازیم، اگر بخوایم شخصیت بهشتی برای خودمون درست بکنیم، مجبوریم که نماز رو تو زندگیمون داشته باشیم. نه روزه جای نماز رو میگیره، نه امر به معروف نهی از منکر جای نماز رو میگیره، نه هیچ واجب دیگری یا مستحب دیگری جای نماز رو میگیره.
حتی اگر این اضطرار رو نفهمیم و متوجه نشیم، در حقیقت اینجوریه،
قطعاً اینجوریه، ولی اگر بفهمیم و متوجه بشیم، با توجه بیشتری به سمت نماز میریم، اقبال بیشتری به سمتش خواهیم داشت. آدم از لحظه لحظهش استفاده میکنه. بنابراین مثل فرض کنید اعضای بدن که چجوری چشم جای گوش رو نمیگیره، کار او رو نمیکنه، گوش جای دست رو نمیگیره، دست جای معده رو نمیگیره، هر کدوم از اینا یه کارکردی دارن، یه خاصیتی دارن که هیچ کدوم جایگزین دیگری نمیشه. واجبات یعنی اموری که به سرحد وجوب و اضطراع ضرورت رسیدن، که اگر کسی بخواد شخصیت بهشتی برای خودش درست بکنه، به قرب خدا برسه، ضرورت داره، باید باشه. اینا واجبات الهیه. شما نگاه بکنید، ما در روایتی هست که ابن مسعود که از اصحاب پیغمبر بود، داره که دیر به نماز پیغمبر رسید، مقداری از نماز پیغمبر ازش فوت شد. بعد که نماز تموم شد، خدمت آقا رسید، عرض کرد که یا رسول الله، اگر این مقداری که از من فوت شده به جاش مثلا یه انفاقی بکنم، مثلا یه بنده آزاد بکنم، جای او رو میگیره. پیغمبر فرمود ده. گفت اگر دو تا بنده آزاد بکنم. پیغمبر فرمود ده. بعد خود حضرت فرمود اگر تمام ثروت دنیا رو بدی، جای این مقداری که از نمازت فوت شده رو نمیگیره. چون انفاق یه خاصیتی داره که جای نماز رو نمیگیره، کمون که نماز هم جای انفاق رو نمیگیره.
بله.
اینا هر کدوم کارکرد و خاصیت خودشون رو دارن. یه روایتی هست جناب شریعتی از امام صادق علیه السلام، خیلی روایت قابل توجهی است. من خاطرم هست که تو مباحث یاد مرگ و مباحث آخرت که خدمت دوستان بودیم، این روایت رو اونجا به مناسبتی خونده بودم. اجازه میخوام برگردیم یه بار دیگه این روایت رو با این دیدی که الان میخوایم ببینیم که واجبات هر کدومشون چه کاری دارن که هیچ جایگزین و بدیلی ندارن، با این دید به این روایت نگاه کنیم. خیلی روایت قابل توجهی است. امام صادق علیه السلام فرمود که اذا مات العبد المؤمن دخل معه فی قبره سته صورت. وقتی شخص از دنیا میره وارد عالم قبر، عالم برزخ میشه، شش تا صورت مثالی، نورانی و زیبا با او، با این مؤمن وارد قبر میشن، وارد اون منزلگاه برزخیش میشن، که یکی از این شش صورت از همه زیباتر و نورانی تره. اونی که از همه زیباتر و نورانی تره بالای سر او میایسته. اون پنج صورت دیگه پنج طرف او رو میگیرن، یکی سمت راست، یکی سمت چپ، یکی جلو پیش رو، یکی پشت سر، یکی هم پایین پا.
بله.
این شش صورت شروع میکنن خودشونو معرفی کردن. اونی که سمت راست این شخص مؤمن هست میگه من نماز هستم، نمازایی که تو دنیا میخوندی. سمت چپیه میگه من زکات هستم، اون انفاقات مالی که میکردی. اونی که پیش رو هست میگه من روزه تو هستم، اون روزه هایی که میگرفتی، حالا به این شکل متمثل شدم.
بله.
اونی که پشت سر میگه من حج و عمره تو هستم. اونی که پایین پا هست میگه من اون احسان ها و خوبی هایی هستم که تو به مؤمنین میکردی، به دیگران میکردی، دستگیری هایی که از دیگران میکردی. این پنج صورت از اونی که از همه زیباتر و نورانی تری که بالا سر هست میپرسن تو کی هستی که از همه زیباتری؟ اون میگه انا الولایه لآل محمد صلوات الله علیه اجمعین، من ولایت اهل بیت هستم که بالا سر هستم. من تقاضا میکنم این روایت رو ازش زود نگذریم. ببینید این شش جهتی که این اعمال ما تو دنیا به شکل‌های آخرتی اومدن اطراف ما رو گرفتن، شش جهت جغرافیایی نیست که همین سمت راست و سمت چپی که الان ما مرسوم پیشمون، این نیست. این کنایه از یه مطلبی است. سمت راست کنایه از اون قسمت خوبی‌ها، معنویات، دین، مقدسات، این امور خوبه.
بله.
یمین. سمت چپ کنایه از بدی‌ها، آلودگی‌ها، گناهان هستش. که اگر خاطر شریفتون باشه ما میگفتیم از تو ملائکه که یکی ملک سمت راستی است، یعنی اون ملکی است که اعمال خوب رو می‌نویسه. سمت راست کنایه از اون سمت میمنته.
بله بله.
و سمت چپ کنایه از اون سمت شومه، و ملکی که سمت چپ اعمال بد رو می‌نویسه،
یا اصحاب الیمین.
آفرین. بله. یا اصحاب الیمین که به اصحاب المیمنه هم تعبیر شده.
بله.
یعنی اصحابی که مبارکن. اصحاب الشمال یا اصحاب المشأمه اونایی که شومن، اونایی که بدکار هستن. پس سمت راست و چپ یعنی اون خطراتی که از سمت راست ما میاد، نماز می ایسته جلو اون خطرات رو میگیره.
یعنی اونجا به عنوان یک سپر عمل میکنه.
خب حالا جمع‌بندیشو عرض کنم. زکات سمت چپ ما و اون خطراتی که از سمت چپ میاد، جلوی ما و پیش روی ما یعنی اون چیزهایی که آمال و آرزوهای هر کسی است. چون ببینید آمال و آرزوهای هر کسی پیش روشه. آدم آرزوهایی در آینده داره تو عالم دنیا.
بله.
آرزوهایی داره که از این ناحیه میتونه ضربه ها و آسیب هایی بهش وارد بشه. گاهی موقع آرزوهای دراز باعث غفلت از آخرت میشه، گاهی موقع آرزوهای طولانی باعث وابستگی شدید به دنیا و تعلق به دنیا میشه، گاهی موقع باعث بخل میشه که من برای که به اون آرزو برسم تنگ دست میشم، هر جای خرج دیگه نمیکنم. پس بنابراین پیش رو اشاره از آمال و آرزوهاست. پشت سر یعنی اون چیزی که انسان پشت سر میگذاره و میره تو عالم آخرت. فرزندان، مال، مال و فرزندان رو آدم پشت سر میگذاره و میره. آسیب‌های از ناحیه پشت سر میتونه بر آدم وارد بشه، یعنی از ناحیه مال و فرزندان اونا میتونه فتنه بر آدم بشه. پایین پا اشاره از اون چیزهایی است که از ناحیه زمین، از ناحیه دنیا، از ناحیه زمین بلاها و آسیب‌هایی که از این ناحیه بر آدم وارد میشه که آدم روی دنیا داره زندگی میکنه، آسیب‌هایی که وارد میشه، مثلا فرض کنید فقر، قرض، مرض، گرفتاری‌های دنیاوی،
مصیبت‌ها،
بلاها، این چیزی که تو دنیا لازمه زندگی دنیایی است. و بالا سر اشاره هست به سمت خداوند متعال که از طرف خدا میتونه دست عنایت رو سر کسی باشه، میتونه آسیب وارد بشه. آسیبی که از طرف خدا وارد میشه، البته خدا که آسیب نمیزنه، ما کاری میکنیم که دست عنایت برداشته بشه. وقت آسیبی که از بالا بیاد، شک و شبهه در دینه، قساوت قلبه، یا خدا نکرده کفره. خب حالا شما ببینید وقتی که شخص وارد عالم آخرت میشه، که عالم آخرت باطن عالم دنیاست، هر اتفاقی که در دنیا رخ داده به شکل دیگری داره در آخرت رخ میده، به شکل دیگری برای ما متمثل میشه. بله. 6 تا عمل ما در دنیا میان به شکل‌های زیبا 6 جهت رو که میشه آسیب پذیر باشه میگیره. یعنی اینا تو دنیا آسیب‌های 6 طرف رو میگرفتن. یعنی نماز شما که سمت راسته، اون آسیب‌هایی که از خوبی‌ها و مقدسات میتونست به تو وارد بشه. یعنی فرض کنید به عنوان مثال ممکنه کسی دچار عجب و ریا بشه تو مسائل معنوی، تو خوبی‌هاش. ممکنه کسی دچار افراط و تفریط بشه تو مسائل معنوی، دچار وسواس بشه، دچار یک سری امور بشه. یعنی از ناحیه خدا، دین، مقدسات، از این ناحیه خوبی‌ها دچار آفت‌هایی بشه. نماز جلو اون آفت‌ها رو می‌گیره. هر چی نماز پاکیزه‌تر و بهتر باشه، این آسیب‌ها رو بیشتر جلوشو می‌گیره.
تو همین دنیا، تو
اصلا نه در عالم آخرت، نمودش،
نمودش
به ما نشون میدن. ولی تو همین دنیا، نمازی که تو این دنیاست، آسیب‌های از سمت راست، یعنی از ناحیه خوبی‌هایی که
این، اگر اینجا نماز خوندیم، اینجا نماز ما رو در امنیت کامل نگه می‌داره
که از ناحیه راست بر ما وارد میشه، جلوشو می‌گیره. زکات اون آسیب‌هایی که از ناحیه آلودگی یا شهوات، گناهان بر آدم میتونه وارد بشه، جلوشو میگیره. روزه یه سپری است جلوی آدم که اون آسیب‌هایی که از ناحیه آمال و آرزوها میتونه بر آدم وارد بشه، جلوشو میگیره. حج و عمره از پشت سر اون آسیب‌هایی که از ناحیه مال و فرزندان که آدم پشت سر میگذره و میره، از اون ناحیه بر آدم وارد میشه، جلوشو میگیره. احسان‌ها و خوبی‌هایی که آدم به مؤمنین کرده، دست یک کسی رو گرفته، خیری به کسی رسونده، اینا آسیب‌هایی که از پایین یعنی آفات دنیوی، فقر و قرض و مرض و گرفتاری‌ها و امثال اینا میتونه آسیب به دین آدم بزنه و به روح آدم بزنه، جلوشو میگیره. و البته این 5 عمل تحت اشراف ولایت، ولایت بالا سره. این 5 عمل که خاصیت دارن و آسیب‌های از 5 جهت رو می‌گیرن، تا وقتی است که تحت ولایتن، تا وقتی است که آدم ولایت داره، دست عنایت خدا رو سرشه. والا اگر خدای نکرده کسی ولایت رو از دست داد، اون دست عنایت حق وقتی که از کنار رفت، اون وقت دیگه آسیب‌ها از بالا هم میاد، دچار شک و شبهه و قساوت قلب و حتی کفر میشه. و اون وقت دیگه این اعمالش هم دیگه خاصیتی نخواهد داشت. این اعمال تا وقتی که تحت ولایته، اون ولایت از همه کارکردش بیشتره،
در ذیل اون تعریف
شده، نورانی تر و زیباتر هست. ولی حالا اگر کسی ولایت داشت ولی نماز نداشت، خب اون آسیب های سمت راست از سمت خوبی ها برش وارد میشه و هیچی هم جایگزین اون نیست. اگر نماز داشت، زکات نداشت، از ناحیه سمت چپ در دنیا آسیب‌هایی بر روحش وارد میشه، آفتی به دینش میرسه از ناحیه بدی‌ها، آلودگی‌ها و همینجور. این هست که اگر آدم بفهمه علاوه بر خاصیت‌های بسیار زیادی که نماز و روزه و حج و این اعمال داره، هر کدوم این خاصیت‌ها رو هم دارن،
هر کدوم جلوی یک سری بلاها رو از طرفی میگیرن که فقط اون عمل جلوی اون بلا رو میگیره از اون طرف، هیچ عمل دیگه جایگزینش نیست. و اگه این آدم باور داشته باشه میدونه که خلع نماز رو هیچ چیز دیگری پر نمیکنه. من مضطرم به او، برای من ضرورت داره، لذاست که قربی که واجبات برای انسان میاره، خلعی که اگر انسان واجبات رو انجام بده پر میشه از آدم، مستحبات نمیتونه پر کنه. واجبات یک قربی برای آدم میاره، یک شخصیتی برای آدم درست میکنه که مستحبات در اون حد نمیتونه. قرب فرائض بیشتر از قرب نوافل. خب ما میخوام این عرض بکنم که اگر ما به این درک برسیم، درک نیازمون که چقدر نیاز به این اعمال واجب داریم، وقت آدم دیگه این اعمال رو پشت گوش میندازه، تنبلی میکنه، این اعمال رو سرسری انجام میده، یا خدای نکرده اصلا کوتاهی میکنه در انجامش، یا اینکه وقتی بدونی که تنها دوای درد او برای اینکه جلوی یک سری آسیب‌های روحی رو بگیره همین نمازه، همین روزه است، همین زکاته،
مثلا ان شاء الله مثلا میرسه به اونجایی که این خلع رو میتونه حس بکنه و این منفذ رو در واقع و از اون ناحیه آسیب پذیر میشه دیگه.
اونایی که میفهمن این مسائل رو، های شریعتی، نه فقط واجبات، حتی توسعه میدن، میدونن که هر کدوم از مستحبات هم اعمال خیر، هر کدوم یه چیزی ان که خاصیتی داره که او جایگزینش چیز دیگری نیست. لذاست که گاهی موقع اگر یه چیزی رو از دست بدن عزاشونه. این که شما میبینید بعضی از خوبان نماز شب اگر نمیخوندن گریه میکردن، تا چه برسه اگه نمازشون قضا بشه، یه نماز واجبشون، یه بلا برای خودشون میدونستن، یه عزا برای روز مصیبت خودشون میدونستن. یه دانشجویی تو دفترچه خاطراتش خیلی قشنگ نوشته بود، آفرین بر این دانشجو، نوشته بود که در تاریخ فلان در فلان روز یه نماز صبح از من قضا شد، بلایی بود که امسال بر من وارد شد. چقدر قشنگ این که تو زندگی حضرت امام رضوان خدا بر ایشون، امام راحلمون، میگن ایشون از جوونیاش اهل تهجد و نماز شب بود، اگر یه نماز از ایشون، یه نماز شب، حالا ایشون یه نمازای واجب که اصلا گفتن نداره، اگه یه نماز شب ایشون فوت میشد میشست گریه میکرد. میدونستن که اینا چیه، که مرا در این ظلماتم که رهنمایی کرد نیاز نیمه شبی بود و گریه سحری. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله آیه عراقی رو. میخوام عرض بکنم ببینید اگر ما اضطرارمون به این کارهای خوب رو بفهمیم، وقت از هیچ کدوم سرسری عبور نمیکنیم. واجبات که جای خود داره. مرحوم آیت الله آیه عراقی رضوان خدا بر این سلمان زمان ما، ایشون میفهمودن که در نجف یا آیاش عبدالله گلپایگانی بود، از بهترین شاگردان مرجع بزرگ نجف، آخوند خراسانی.
بله.
این آیاش عبدالله گلپایگانی از دنیا رفت، یکی از خوبان ایشون رو در خواب دید، ازش پرسید بعد از مرگ چه اتفاقی افتاد. گفت وقتی من از دنیا رفتم ملائکه اومدن برای سوال از من، به من گفتن تو چی آوردی با خودت این طرف؟ من گفتم که درس و بحث و خدمات علمی و تحقیقاتی که داشتم و شاگردایی که تربیت کردم و اینا. اونا یه ایراداتی و اشکالاتی کردن، من نتونستم جوابشون رو بدم. گفتم خب دیگه چی آوردی؟ گفتم خب نماز و روزه و عبادات و این کارا رو. گفتن که از تو توقع بیش از این و بهتر از این بود تو این کارایی که انجام دادی، نتونستم جوابشون رو بدم. گفتم خب دیگه چی آوردی؟ گفتم رو توسل و زیارت و عشق و روزه رفتنها و اینها. گفتن کسانی که کمتر از تو بودن بیشتر از تو این کارا رو کردن، بیشتر از تو این کارا رو انجام دادن، دیگه چی آوردی؟ من گفتم که دیگه چیزی ندارم، چیزی دیگه نیاوردم. گفت چگونه سرز خجالت برآورم بر دوست که خدمتی به سزا بر نیامد از دستم، دیگه چیزی ندارم. گفتن نه، یه چیزی داری، یه گوهر گرانبهایی پیش ما داری. من گفتم من گوهر گرانبها خبر ندارم. ملائکه گفتن نه، چرا داری؟ گفتم چیه؟ گفتن یه موقعی یه تعدادی از همشهریای شما از گلپایگان اومدن نجف برای زیارت امیرالمومنین، مهمان تو شدن، شب تو برای پذیراییشون پولی نداشتی، اومدی بیرون برای اینکه از یکی از تجار بری قرض بگیری، پات به یه چیزی تو تاریکی خورد، خیلی درد اومد و خون را افتاد، از رفتن عاجز شدی، نشستی با ناراحتی گفتی که خدای این چه وضعیه، مایی که وضعیت علمیمون در این حده،
اینقدر کار کردیم، باید انقدر مثلا وضعیت مالی ضعیف باشیم، دوچار بشیم، حالا چهار تا مهمون میان اینجوری، یه حالت گله‌ای کردی. بعد خودت یه مرتبه تو ذهنت این اومد که اینا مهمونای امیرالمومنینن، به خودشون برکت آوردن، پذیرایی از اینها سعادت برای آدم هستش. این چه حرفیه که داری میزنی؟ این فکر اومد تو ذهنت و گفتی الحمدلله. اون الحمدللهی که گفتی و اون فکر و نیتی که تو ذهنت اومد، اون گوهر گرانبهایی است که پیش ما داری، برزخ تو را میندازه.
عجب،
برزخ تو را میندازه. گاهی اونایی که میفهمیدن، میفهمیدن که هر عمل خیری چه کار کردی داره، حالا واجبات که جای خود داره. بنابراین من میخوام عرض بکنم اضطرار که کلید گشایش و فرج بود در مسئله ظهور و امر ولی عصر علیه السلام، اضطرار به حجت، در جاهای دیگه دین هم اگر آدم اضطرار پیدا کنه، آدم از تنبلی در میاره، دینداریش یه جور دیگری میشه، ارزش خودش رو همه جا داره، اون اضطرار همه جا کار گشاست. یه مطلبی که من نیاز میبینم تو این بحث خودمون باز مطرح کنم، یه مطلب دیگری این هستش که اضطرار به امام زمان که نقطه اوج یاد امام زمان، معرفت به امام زمان، انتظار امام زمان، نقطه اوجش رسیدن به اضطرار به اوست، این اضطرار از چه راههایی حاصل میشه؟
حالا جا قبل از اینکه وارد این بحث بشیم، با توجه به نکاتی که در بخش اول صحبتتون شما اشاره کردید، واقعا حالا مثلا میشه فهمید و یا اهل معرفت خواهند فهمید که نیاز به امام زمان و معرفت به امام زمان هیچ چیزی جای او رو پر نمی کنه دیگه، یعنی با توجه به نکاتی که شما اشاره کردید.
اگر ببینید معرفت به امام زمان که چیزی جاشو پر نمی کنه، اون سر جای خودش، اونا مقدمه است، مقدمه ضروری هم هست. منتها میخوام عرض بکنم همه اینها باید نهایتاً شخص مؤمن رو برسونه به این که بفهمه تنها درمان دردهای دین و دنیا و آخرتش امام زمان اومدن اوست
و هیچ چیزم با جای اونو پر نمی کنه.
دردمند او بشه، من درد او رو داشته باشم، بدونم او دوای درد منه، بدونم او تنها راه نجاته و چیز دیگری جای او رو پر نمی کنه. بله، برای رسیدن مثلا فرض کنید به اون اضطرار، باید بشناسم امام زمان رو، باید بفهمم که امام زمان علیه السلام چه کارهایی داره، اونا مقدمه است، ولی نهایتاً من باید دردمند او بشم که اگر این اتفاق افتاد وقت فرج رخ بده. عرض کردیم حالا یا فرج شخصی برای اون شخصی که دردمند شده، یا اگر جامعه به اضطرار و دردمندی رسیده، دردمندی نسبت به اوها، نسبت به امام زمان ها، یعنی فهمیدن او گره گشاست، وقت فرج عمومی رخ میده. نکته ای که میخواستم عرض بکنم خدمتتون اینه که اضطرار و دردمندی ما به حجت، به امام زمان علیه السلام، سه نوع، سه جوره، با سه سبب میتونه حاصل بشه. یک سببش این هستش که اضطرار به خاطر دنیا، حاجات دنیایی ما رو دردمند امام زمان کرده، گرفتاری های دنیا، مشکلاتی که داریم. خب ببینید، ما تو این دنیا برای رسیدن به یه سری منافع یا برای اینکه دفع یک سری ضررهایی رو بکنیم، مشکلاتی که برای اون پیش میاد، ضررهایی که برای اون پیش میاد، مریضی، قرض، گرفتاری، خونه نداشتن، ازدواج، هزار یک بلا و مشکلات، توسل میکنیم به حضرت، دردمند میشیم برای بعضیا که دردشون هم خیلی زیاده، این گرفتاریاشون خیلی زیاده و میفهمن که جای دیگه کارگشا نیست، مستر حضرت میشن، مستر حضرت میشن و توسلاتی به او دارن. این یک نوع اضطراری که سببش رسیدن به امور دنیایی است،
همین دردایی که ما توی دنیا گرفتاریم،
معمولی و گرفتاری معمولی
وقتی به بنبست میرسیم
کاملا. این خب ببینید، این هیچ اشکالی نداره، خیلی هم خوبه کسی به خاطر گرفتاریاش در خونه اون زمان بره چله بگیره، مثلا مسجد جمع کلام، مسجد سهله، مسجد کوفه، ای گیرش بیاد، نماز استغاثه وسط حجت بخونه که در مفاتیح اومده، کارهایی که هست، توسلاتی که هست، دردمند حضرت شده. چی دردش آورده؟ گرفتاریای دنیاوی دردش آورده. این اشکالی نداره، آدم پیش غریبه نمیره، پیش ولی خدا میره، پیش کسی میره که باب الله و او واسطه میشه پیش خداوند متعال و برای ما میخواد، از این جهتش هیچ مشکلی نیست. دردمند او شدن. منتها فقط این یک عیب داره، اون عیبی که داره و باید مراقب این مسئله باشیم این هستش که فقط و فقط اگر برای حاجات دنیایی یاد او بیفتیم، فقط و فقط برای حاجات دنیایی اگر توسل به او بکنیم، مستر به او بشیم، شاید این عیب رو داشته باشه که اون موقع که حاجتمون رو دادن خب و کارمون را افتاد، دیگه یاد او رو فراموش بکنیم، دیگه کارمون را افتاده دیگه. یا اگر مصلحت دیدن و حاجتمون رو ندادند قهر بکنیم باهاشون، چون ما دنبال حاجتمون بودیم. به تعبیر دیگه تو این نوع اضطرار حاجات ما هدفه و امام زمان وسیله است، ما میخواییم به اون هدفمون برسیم.
بله.
اگر رسیدیم خب دیگه وسیله رو میخواییم چیکار؟ به هدف رسیدیم دیگه. این همونیست که در قرآن میگه بعضی ها وقتی تو کشتی قرار گرفتن و دچار امواج بلا میشن و ازاره که بو فلفلک دعو الله مخلصین، با اخلاص خدا رو میخونن، فلما نجاهم الالبر، وقتی نجاتشون دادیم دیگه به هر حال کارشون را افتاد، و ازاهم مشرکون، دو مرتبه برمیگردن به همون شرکشون. اشکال این مسئله همینه که اگر ما رسیدیم به حاجت دیگه وسیله رو کنار میگذاریم، اگرم به دلیلی مصلحت ندیدن و به ما ندادند، چون ما دنبال اون هدف بودیم، باز این وسیله رو میگیم خب چه به دردمون بخوره، باز کنار میگذاریم.
این در واقع مسیر مطمئنی نیست.
یعنی ببینید، میخوام عرض بکنم نباید خودمون اکتفا بکنیم به این حد. حاجاتمون رو ببریم، ما تو روایتمون هست، تو روایتمون متعدد داریم، نمک تمامتون هم از ما بخواید، بند کفشتون هم از ما بخواید،
بله،
کنایه از کوچکترین چیزای زندگی. چه اشکال داره که آدم برای این چیزاش هی بره در خونه امام زمان علیه السلام، هی در خونه خدا بره، تا بلکه به این بهانه ها تو تور خود خدا بیفته. خدا رحمت کنه امام راحل رو، گفتن تو درسای اخلاقش اون زمانی که در قم بود قبل از سال 42، میفرمود دونه میریزن تا کبوتر بگیرن. گاهی موقع با این دونه ها ما میریم تا تو تورشون بیفتیم، این کبوتر رو بگیرن.
بله.
تو مثنوی میگه که موسی شب وقتی با خانوادهش داشتن تو بیابان تاریک میرفتن، از دور یه نوری دید، به خانوادهش گفتش که هوا سرد، راه رو هم گم کردیم، من برم آتیش رو، فکر میکرد آتشه. میگه یعنی شعر اینجوریه، میگه بهر نان شخصی سوی نانوا دوید، رفت نون بخره، داد جان چون حسن نانوا را بدید، عاشق خود نون باشو، تو تور نونوا افتاد. رفت موسی کاتشی آرد به دست، آتشی او دید که از آتش برست، نور نبوت شامل حاله شد، دیشتی بالاتر گیرش اومد. گاهی موقع آدم به این بهانه ها میره در خونه امام زمان، دیشتی بالاتر گیرش بیاد، عیبی نداره، ولی من میخوام بگم اکتفا به این نباید کرد. یاد امام زمان فقط نباید موقع گریه هامون و مشکلات اون بشه. خدا رحمت کنه مرحوم حاج اسماعیل دولابی تو همین تهران،
خدا رحمت شد،
گفت بعضی ها فقط برای گریه هاشون میرن در خونه امام رضا حاجاتشون. امام رضا میخواد خنده هاتون هم ببینه، تو خوشیاتون هم بیاد، نه فقط تو ناخوشی ها.
بله.
یا آقای تو قوم بود، آقای شریعتی از علمای بزرگوار، الان هم زنده است، من بسیار بزرگواری سنی ازش گذاشته، جمعه من جوونیام خیلی حاجات، یعنی یه زمانی فقر شدیدی پیدا کرده بودم و مایحتاج اولیم رو نداشتم، نشستم تو حجره یه عریضه‌ای یه نامه‌ای برای امام زمان نوشتن و حاجاتم رو توی ذکر کردم، مثلا چند کیلو گوشت میخوام، چقدر برنج میخوام، چقدر روغن میخوام، اینا رو نوشتم. اینا که تمام شد، به محض اینکه تمام شد دیدم در میزنن، رفتم دم در، دیدم یه کسی عبا رو سرش کشیده، چهرهش درست پیدا نیست، یه کیسه بزرگی تو دستش گذاشت جلو سکوی جلوی حجره.
بله.
گفتش که این اون چیزایی که میخواستی، اما امام زمان رو فقط برای اینا نخواهید، امام زمان رو فقط برای اینا نخواهید، برای چالکی رو گوشت و روغن و برنج و اینا نخواهید، فقط میگه من دقت کردم ببینم کیه، دیدم خدا رحمت کنه من حاج آقا فخر تهرانی که از خوبانی بود که به هر حال خیلی از کسانی که تو قوم بودن یادشون، این خیلی سال دوری نیست از دنیا رفته، اون حواله رو آورد، ولی یه تذکری هم داد که فقط در این حدا نخواهیم. گاهی موقع ها آدم ائمه رو تنزل میده فقط در حد همین که کارگوشای گرفتاریان، فقط توسل برای فقر و
به حاجاتش برسه،
برای این حاجاتن، اونا بالاتر از اینن، نمیگم اینا رو نخواهیم، ولی فقط برای اینا نخواهیم.
بله.
اینا سلمان درست میکردن، ابوذر درست میکردن، آدم میساختن. سلمانی درست میکردن که اگه دو روز در خونه اهل بیت دیر میرفت، میگفتن که ما گله میکردن اهل بیت، میگفتن ما دلمون برای تنگ میشه چون دیر میای. ما در روایت داریم که شیعیان خاص ما کسانی هستن که ملائکه خادم اونان و از ملائکه بالاترن. ان الملائکه لا خدامنا و خدام محبینا. خب یه همچین کسانی رو درست میکردن. ما اهل بیت رو تو مسیر آدمسازی ببینیم، بعدن برای یه همچین کاری، نه فقط اومدن برای یه شفا بدن، یه قرضی رو را بندازن، یه گرفتاری رو را بندازن. این قسم اول اضطرار. قسم دوم اضطرار ما، هر موقعی که حالا جامعه شریعت اگر میبینید من میتونم بگذارم بعد از
خیلی خوب انشالله بذاریم در بخش بعدی گفتگومون، و دوستان رو هم دعوت میکنیم که انشالله بیننده بخش بعدی باشند و بخش دوم اضطرار رو حاجای عالی بفرمایید. خوش به حال همه اونها که در مسیر اضطرار به وجود حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرج و شریف گام برمیدارن و انشالله برسیم به اونجا، و همونطور که حاجای عالی در جلسه قبل هم اشاره کردن و تأکید کردن، از برکاتش بهرمند بشیم. و خوش به حال همه اونهایی که متنعم نعمت ولایت امام عصر هستن و به این باور رسیدن که ولایت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف نعمتی است که با چیزی پر نخواهد شد و واقعا تنها نیاز اونهاست و این نیاز با چیزهای دیگری خلأش پر نمی شود. اینجوری اگه باشه قدر این نعمت رو همه ما خواهیم دونست با توجه به فرمایشاتی که جای عالی داشتن. خیلی ممنون، متشکرم حضور شما. امروز صفحه 10 مصحف شریف در سمت خدا تلاوت میشه، آیات 62 تا 69 سوره مبارکه بقره. انشالله برمیگردیم، دعوت میکنم بیننده بخش بعدی برنامه‌مون هم باشید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد يا ربي صل على محمد وآله يا ربي صل على محمد وآله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إن كأنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين اللهم صل على محمد يا ربي صل على محمد وآله يا ربي صل على محمد وآله
انشاءالله به برکت صلوات بر محمد و آل محمد و به برکت این آیات نورانی و به برکت حقیقت قرآن هممون متنعم نعمت ولایت باشیم و قدردان اون. اشاره قرآنی امروز را جای عالی بفرمایند و انشاءالله خدمت شما و ایشون باشیم. بفرمایید.
خواهش می‌کنم. آیه 65 و 66 یک قضیه رو خداوند نقل میکنه در رابطه با یه معصیتی که بنی اسرائیل انجام میدادن و یه حیله شرعی رو که نسبت به یک وظیفه‌ای که خدا رو دوششون گذاشته بود یه کلا شرعی رو به هر حال برای از زیر بار اون وظیفه در رفتن انجام میدادن. خدا بهشون فرموده بود که روزای شنبه رو برای عبادتتون قرار بدید و دیگه سید نکنید. کسانی بودن کنار دریا زندگی میکردن، برای یه امتحانی بوده این وظیفه اومد رو دوششون. اینا یه جوری کلا شرعی درست کردن و یه فریبی که از زیر این به هر حال فرمان در این حال که در برن اما ظاهرا صید نکرده باشن، یعنی یه جوری راه ماهی ها رو به هر حال به یک سمتی منحرف کرده بودن که توی حوضچه های قرار بگیرن که دیگه نتونن برگردن دریا.
بله،
ولی به هر حال تور و مثلا قلابی چیزی هم استفاده
نکردن. بله،
صیدم نکرد.
بله،
خدا وقتی که به هر حال اینا این کار رو به صورت مستمر این معصیت رو میکردن و برای خودشون جایز میدونستن این حرام رو حلال کرده بودن، خداوند متعال اینا رو دچار یک عقوبتی کرد که مسخشون کرد که اینها تبدیل فقولنا لهم کونوا قردة خاسئین، که به شکلی بوزینه‌هایی باشید که ذلیلانه زندگی بکنن که تا سه روز هم اینا مسخ شده بودن به هر حال بودن و بعد دیگه نسلشون منقرض شد و از بین رفتن. بعد دنباله آیه، من مقصودم اینجاست، خدا میفرمایید که اینو ما یه عبرتی قرار دادیم، فجعلناها نکالا لما بین یدیها، یه عبرتی قرار دادیم برای اون زمانی ها، برای همونهایی که اون موقع بودن یه عقوبتی قرار دادیم، و ما خلفه ها برای کسانی که در آینده میان، که امام صادق علیه السلام فرمود یعنی ما مسلمون ها، که عبرت باشه برای ما که اگر کسی گناهی رو مستمرن انجام بده و حلال بشماره دوچار این عقوبت میشه، ولو ظاهرش به شکل بوزینهی در نمیاد ولی قلبش قلب حیوانی میشه. از این جهت هم گفته شده بوزینه که بازیگری میکنه، یعنی از این جهت تبدیل به این حیوان میشه. کسی که بازیگری با دین خدا بکنه، حرامهای خدا رو به راحتی حلال بشماره.
بله،
تو روایت داره شراب خوردن رو، لهو و لعب رو، موسیقی های حرام رو، این تو روایت هستش، برای خودش مجاز بدونه ولو یه کلا شرعی هم برای خودش درست بکنه و خدا نکرده از صورت و صورت و انسان بل قلب و قلب و حیوان تبدیل میشه قلب به قلب حیوانی، این عقوبت همون عقوبتی است که خداوند متعال اینجا گفته به سر کسانی که در آینده هم هستن، پرونده بازه، ممکنه بر سر اونها هم وارد بشه.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. قسم اول اضطرار رو شما اشاره کردید که به واسطه بن‌بست ها و گرفتاری هایی که در دنیا هست ما مضطر میشویم و گفتیم خیلی مسیر مطمئنی نیست. قسم دوم رو در این دقایق پایانی بفرمایید.
قسم دوم اضطرار این هستش که کسی که درد آخرت داره مضطر به حجت میشه. تو قسم اول درد دنیا باعث شد که آدم دردمند حضرت بشه. در قسم دوم کسی که درد آخرت داره، درد ابدیت داره.
یعنی چی درد آخرت؟
ببینید جناب شریعتی، از طرفی من به عنوان حالا شخص من نوعی، من باور دارم که زندگیم فقط محدود به 60-70 سال نیست، تا ابد زندم، تا 1 میلیارد و 2 میلیارد و 10 میلیارد نه دیگه تمامی ندارم. حالا که اومدم متولد شدم به این دنیا، اومدم که بمانم. این از طرفی. از طرف دوم من نمیدونم که در مسیر ابدیتی به این طولانی چه چیزهایی به درد من میخوره، توشه های من چیه. من از نیم ساعت دیگه خودم خبر ندارم، از نیم ساعت دیگه خبر ندارم که چه احتیاجاتی دارم. نیم ساعت دیگه آیا مثلا فرض کنید یه مشکلی برام پیش میاد، یه مریضی پیش میاد، یه دردی پیش میاد که دوایی میخوام، گرسنگی پیش میاد که چی میخوام، آسیبی پیش میاد، آفتی پیش میاد. ببینید من هیچ خبر ندارم از نیم ساعت دیگه. هر اتفاقی ممکنه برام بیفته، خدا نکرده یه تصادفی بکنم، مشکلاتی برام پیش بیاد. چطور راه ابدیت که میلیاردها سال جلوی منه، خبر دارم که چی اونجا نیازه، چه چیزهایی دفع خطر میکنه از من، آسیبهای منو برطرف میکنه، چه چیزهایی توشه این مسیر طولانی منه. پس احتیاج به یه راهنما دارم، یه کسی رو میخوام که بیاد منو راهنمایی کنه، نه فقط راهنمایی، دست من رو بگیره ببره.
کسی که این مسیر رو رفته،
کسی که این مسیر رو رفته باشه، احسن براش آشنا باشه. این از طرف دوم. پس یک، زندگی من ابدی است، محدود به 60-70 سال نیست. تو این زندگی ابدی چون برای من ناشناخته است، توشه برای من مشخص نیست چیه، خطراتش برای من مشخص نیست. یک کسی رو میخوام که توشه راه رو برای من راهنمایی کنه، خطرات رو دفع بکنه، دست من رو بگیره، شفاعت رو دستگیری بکنه تو مسیر ابدیت. این دو. از طرف سوم، قرآن به تنهایی نمیتونه این کار رو بکنه. شما ممکنه بگید خب قرآن این کارو کرده دیگه، برای ما حجت قرآن میگه که چه کاری بکن چه کاری نکن، توشت چیه، خطرات راه چیه.
بله.
جواب این استش که قرآن رو همه فرقه ها باش تمسک بکنن. قرآن فصل الخطاب نیست که کار رو قطع بکنه و تمام بکنه. احتیاج داره که مقاصد قرآن تبیین بشه، تفسیر بشه، گفته بشه.
بله.
اون مقصود خدا بیان بشه. ولی شما نگاه کنید، هم خوارج تمسک به قرآن میکردن، هم امیرالمومنین، هم معاویه تمسک به قرآن میکرد، هم سپاه علی. امیرالمومنین وقتی ابن عباس رو میخواست بفرسته برای خوارج برای بحث کردن با اونها، فرمود با قرآن باشون بحث نکن، چون تو یه آیه میخونی اونا یه آیه دیگه میخونن، تو یه آیه میخونی میگی معناش اینه، اونا میگن نه مقصود این آیه یه چیز دیگه است، بحث ختم نمیشه.
همینطوره.
خب پس ببینید، قرآن به تنهایی کافی نیست، رسول خدا هم حجته، ولی حجتی است که در همه زمانها تا قیامت نیست. خب ببینید، باید یه کسی باشه که زنده باشه، در هر زمانی حافظ قرآن باشه، از تحریفش جلوگیری بکنه، مقاصد و اهداف خدا در قرآن رو تو هر زمان تبیین بکنه، تو هر زمانی بگه به اقتضای اون زمان چی کار باید کرد، چی کار نباید کرد، خطراتش چیه.
و اینجاست که باز هم ضرورت نیاز به
ضروری هست که یه کسی مثل رسول خدا با همون علم، با همون عصمت و خطا ناپذیری باشه، مقاصد قرآن رو تبیین بکنه، حفظ بکنه قرآن رو از تحریف، دست ما رو بگیره تا ابدیت ببره. پس بنابراین اگر کسی دردمند شد، آخرت رو باور داره، ابدیت رو باور داره، اون وقت مجبور زانو بزنه جلوی حجت، مجبوره، چون میدونه که تو این شب ظلمانی و طولانی کسی غیر از اون نیست. من فقط میخوام بحثم رو تمام بکنم جناب شریعتی، با اشاره به یک غزلی از حافظ، اشاره به همین داره.
بله بفرمایید.
که زان یار دل نوازم شکری است با شکایت، گر نکته دان عشقی بشنو تو این حکایت. رندان تشنه لب را آبی نمیدهد کس، گویی ولی شناسان رفتند از این ولایت. تو میرسه در این شب سیاه هم گم گشت راه مقصود، از گوشه ای برون آی ای کوکب هدایت. او باید تو این سیاهی و تاریکی نجات بده. این راه را نهایت صورت کجا توان بست، این راه بی نهایته، این راه را نهایت صورت کجا توان بست، کش صد هزار منزل بیش است در بدایت. اولی صد هزار منزل داره، پس او باید بیاد. لذا تو اون آخرین بیتش میگه عشق قدر صد به فریاد، گر خود به سان حافظ قرآن زبر بخوانی با 14 روایت.
باریکالله.
اگر باریکالله. قرآن رو با روایت 14 نفر، با روایت 14 معصوم و تبیین اونا بخونی، به دادت میرسه.
خیلی ممنون، متشکرم. قسم سومی هم هست؟
قسم سومش اضطرار به حجت به خاطر خدا، نه درد دنیا، نه درد آخرت، درد خدا آدم داره و زانو میزنه، که اینو ما میذاریم جلسه.
باشه، طلب بیننده هامون ها جای عالی. خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم از توجهتون. وقتمون تموم شده، فردا ان شاء الله با حضور جای فرحزاد خدمتتون خواهیم رسید و انشالله همونطور که عرض کردم روز سه‌شنبه هم با حضور حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاجی حسینی قمی. خیلی ممنونم حاجی علی، دعا بفرمایید. آمین.
انشالله که همه ما رو خدا متعال تحت ولایت اهل بیت، همون ولایتی که عرض کردیم بالا سر ما قرار میگیره و تمام اعمال با توجه به او خاصیت دارن و کار میکنن و در قبر ما و در قیامت ما از همه نورانی تر و زیباتر دست ما رو میگیره، انشالله ما همیشه در خونه اون ولایت.
انشالله. خیلی ممنون، متشکرم. خیلی ممنون از توجهتون. بهترین ها رو برای همه شما آرزو میکنم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. متشکرم.
به قلب رؤوفش که دریای داغ است، به چشمان از غصه گریان مهدی، به لبهای گرم علی یا علیش، به ذکر حسین و حسن جان مهدی، به دست کریم و نگاه رحیمش، به چشم امید فقیران مهدی، به حال نیاز و قنوت نمازش، به سبحان 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 مهدی، به برق نگاه و به خال سیاهش، به عطر ملیح گریبان مهدی، به حج جمیلش، به جاه جلیلش، به صوت حجازی قرآن مهدی، به صبح عراق و شبانگاه شامش، به آهنگ سمت خراسان مهدی، به جانداده های مسیر عبورش، به شهد شهود شهیدان مهدی، مرا دائم الاشتیاقش بگردان، مرا سینه چاک فراقش بگردان، تفضل بفرما بر این بنده بی سر و پا، مرا همدم و محرم و همرکاب سفرهای سوی خراسان و شام و عراقش بگردان. یا مهدی، مددی.